سلام، من مهام میغانی هستم. شما به هفتمین قسمت از فصل دوم مجموعه پادکست های بایگانی گوش میدهید.
شبت تو دریا اثیر بارم شگفت غایب به موج توفان نپیچدم شب لرات ما ترانه.
در این قسمت من با محمود آموزگار، نویسنده، ناشر، وکیل، زندانی سیاسی سابق، رئیس پیشین اتحادیه ناشران تهران و نایب رئیس فعلی این سندیکا گفتگو میکنم.
گرم شب خایق دوی بندر نیاید، روحم گم شد در توفانها دیگر نیاید.
آنچه شما میشنوید قصه پرفراز و نشیبی از یک زندگی است که بسیاری از مقاطع آن با حساس ترین روزهای تاریخ معاصر کشورمان پیوند خوردند. قصه ای که من به میانجیان تلاش میکنم به دنبال روایت های از 3 دهه تاریخ معاصر کشورمان منتهی به انقلاب 57 باشم. پادکست بایگانی توسط گروه مدنی متما حمایت می شود. این شرکت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف، استخراج و فراوری سنگ های مدنی، خاصه سنگ آهن و مس، فعالیت دارد. زمستان 1348 1968 است، وقتی یک خواننده اتریشی گمنام در کابار لیدو در خیابان شاه‌آباد این ترانه را که هنوز 3 سال نیست به بازار آمده، برای تماشاچی‌هایی که آمدند دختر خارجی را لای دست و پای ببر بنگال ببینند می‌خواند. به تازگی جنبش‌های دانشجویی اروپا و آمریکا که به می 68 معروف شد فرو شکسته است. تختی شب قبل جان باخته و کاباره با وجود اینکه برنامه ویژه‌ای داشته خلوت است. اغلب هزار انگلیسی بلد نیستند و هنوز خیلی مانده تا این ترانه روی فیلم روح بنشیند. برای همین کسی از خواننده استقبال نمی کند و حتی چند نفری وسط خواندنش سوت می کشند. درست در همان زمان، در خانه‌ای در همان خیابان، حسین ریاحی، ناصر کاخساز و شکرالله پاکنژاد که به تازگی گروهی به نام فلسطین تأسیس کردند، دارن درباره انجام یک حمله مسلحانه از پس خاکسپاری تختی صحبت می کنند. اما آنها فردا لو می روند. جوان اتریشی هم خواننده از آب در نمی آید و 7 سال بعد آقای آموزگار با ناصر کاخساز در اوین ملاقات می کند. 25 سال بعد در همون خیابان کابار لیدو که حالا دیگر نامش جمهوری است، با پولی که جمع کردم نوار ویدیوی فیلم روح را می‌خرم و طوری که انگار اسلحه‌ای در کوله‌ام دارم با ترس و لرز به خانه برمیگردم تا زیر کتاب‌های نوجوانانم قایمش کنم و هر وقت کسی در خانه نیست ببینمش. من اما بیشتر از تمام حاضرین در کابار لیدو در آن شب زمستانی این ترانه را دوست دارم، چون شاید هزار بار صحنه ای را که این ترانه رویش نشسته دیدم.
همه کوشش و تلاش من این بود که آدمایی که به نوعی در ارتباط من بودن بیرون توی این فعالیت ها اینا و به ویژه توی دانشکده حقوق آسیبی به اینا وارد نشه. خلاصه یک آدم مذهبی که بعداً این در جمهوری اسلامی هم به مقامات بالایی رسید و که با من هم بند بود، من میدونستم این آزاد میشه. من خلاصه این اطلاعات خودم رو به این گفتم که این آدم مذهبی هم بود، توجه بکنیم خیلی جالبه. گفتم آره مثلا میری پیش فلانی اینو میگی. این دونه به دونه اینا رو وقتی من آزاد شدم دم همه اینا رو رفته بود گفته بود مثلا راجب شما اینو میدونن، راجب همه اینا رو. به هر حال از نوعی ما هیچکی دستگیر نشد، یعنی اون برنامه‌ای که من برای خودم رسیدم و دغدغه اصلیم بود
این برخورد اسمشو به یاد نمیارین
جان؟
اسم این آقا رو بیاد.
چرا ابوالفضل اجاره‌دار، ابوالفضل اجاره‌دار که این برادرش هم تو جریان هفته تیر تو ماجرای حزب جمهوری اسلامی متاسفانه اون از بین رفت. بسیار بسیار انسان شریف و ابوالفضل واقعا، و خیلی هم دوست داشت که، یعنی همواره هم چیزش این بود که شماها اگه کنار بکشی تو ماجرای انقلاب، تو توضیحش این بود که خب یه عده میان که واقعا صلاحیت ندارن، کی از شماها مثلا بهتر دلسوزتر، خب بیایید یه گوشه کارو بگیرید بلکه ماجراها چیز بشه. به هر حال این چیزی بود که توی اون دوران بازجویی من حتی یه بار به خاطر نماز خوندن این تنبیه شدم. یعنی در واقع این خب یه وضعیتی داشت که همسرش تو زندان بود، حامله بود و خب نگهبان مرد میبرد و میآورد، نگهبانا مرد بودن و خب طبیعیه برای یه آدمی با دیدگاه مذهبی و اینا این صورت خوشی نداره که همسرشو که حامله هم هست مثلا نگهبان مرد برداره ببره دستشویی و بیاره، و خب طبیعی بود که این قابل فهم بود برای من که این اذیت میشه. یه دخترش هم بیرون بود، خب اون بچه چی میشه، 12 سالش بود اون موقع دخترش. یه روزی خب این سر نماز که داشت نماز میخوند، ما 3 نفر بودیم داخل سلول، این بود و من بودم و یکی بود که این از بچه های کنفدراسیون بود، از آلمان اومده بود، اونم در همین ارتباط در واقع دستگیر شده در همین پرونده. و این موقعی که رو سجده آخر بود، این دعاهای آخرش یه مقداری با ناله توام شد. وقتی اینطوری شد اون از عقب با لغت زد به باسن این و من خب خیلی چیز شدم، یعنی اصلا کنترل خودم از دست دادم، بلند شدم اونو گرفتم کوبیدمش به در که فلان فلان شده، تو مگه نماز نمیخونی؟ آیا کسی به تو ایراد میگیره چرا نماز نمیخونی؟ خود نماز میخونه. و این باعث شد خب نگهبانا ریختن و فلان و ستا رو بردن پیش بازجوی کشی که منوچهری مجاهدین بود و خب یکی یکی پرسید، اون گفت من نماز میخوندم، این زد منو، این رفت باش درگش، اون گفت آره این اعصاب ما رو خورد کرد و فلان کرد و من همجوری یه پشت یه چیز کوچولو زدم، این اومد اینجوری کرد. منم پرسیدم، منم گفتم آره خب اینی. اون دوتا رو برگردون اون سلول، خلاصه ما رو بردن خوابوندن و گفتن که چیزی که جمله که من یادم میاد که منو چه دیدن، گفت جبهه واحد میخوای درست بکنی فلان فلان شده. که اون موقع من خیلی هم، یعنی نه اینکه نمیفهمیدم معنی این حرف رو، ولی واقعیت این بود نه، من مثلا فکر میکردم مادر من نماز میخونه، پدر من نماز میخونه، این حق طبیعیشونه که نماز بخونه، هیچ حق نداره به اینا به این حقشون بی احترامی بکنه. من فقط انگیزم این بود، نه اینکه مثلا این آدم رو حتما چفت بشم باهاش بخوام کارایی بکنم. این داستان بود. خب خوشبختانه این یه وضعیتی ایجاد کرد برای من که خب ما توی یه پرونده پلیسی رفته بودیم داخل زندان و تمام دغدغه من این بود که این اتفاقی که افتاده من همینجا دور خودم اینو محدودش بکنم و نذارم تسری پیدا بکنه با آدمای دیگه، که خب خوشبختانه این قضیه به در واقع کمک ابوالفضل این ممکن شد، یعنی این کار انجام شد و ما دیدیم خب نه اصلا خبری نیست دیگه که کسی رو بگیرن و یا بگن این چی شد و اون چی شد و فلان، تا ما رو فرستادن. یعنی دیگه در تکلیف ما روشن بود دیگه، تکلیف ما روشن بود که نظریه‌ای که برای من نوشته بودن این بود که عضویت در گروه با مرام و رویه اشتراکی، یعنی کسی که حالا من برای نماز خوندن طرف مثلا کتک میخورم و از نوع درجه یک و در ایدئولوژی فردیست متعصب، یعنی این چیزی بود که آقای آرش برای ما چیز کرده بود.
سال 82 کتابی با عنوان در مهمانی حاج آقا داستان یک اعتراف توسط انتشارات امید فردا منتشر شد که دو ماه بعد به چاپ دوم رسید و دو هفته بعدش توقیف شد. این کتاب زندان کمیته مشترک خرابکاری یا همین موزه عبرت زمان ما را اینطور معرفی می کند.
ساختمانی در محوطه باغ ملی تهران است که در زمان حکومت پهلوی، توقیفگاه، زندان موقت شهربانی، زندان زنان و بعد زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری نام گرفت و توسط ساواک برای بازجویی و شکنجه مخالفین حکومت پهلوی مورد استفاده بود. پس از انقلاب این مجموعه همچنان کاربری پیشین خود را حفظ کرد. اما سرانجام در سال 1379 تعطیل و تبدیل به موزه عبرت ایران شد.
من فقط یک بار برای نوشتن نمایشنامه‌ای به این موزه رفتم که به طرز جالبی با جمعی از طلاب اهل هند که در قم درس می‌خواندند همراه شده بودم. متاسفانه همراهانم آنقدر جالب بودند که 4 ساعتی را که در موزه گذراندم بیشتر صرف حرف زدن با آنها شد. اما امروز می‌دانم عملیات احداث بنای موزه عبرت در دوران رضاشاه در سال 1311 توسط مهندسان آلمانی آغاز و در سال 1316 تکمیل شد و به عنوان نخستین زندان مدرن در ایران با عنوان توقیفگاه شروع به کار کرد. در کتاب خاطرات عزت‌شاهی به کوشش محسن کاظمی و منتشر شده توسط انتشارات سوره مهر خواندم که آویزان کردن از سقف، دستبند قپانی، آویزان کردن صلیبی، شوک الکتریکی، آپولو، سوزاندن نقاط حساس بدن با فندک و شعله شمع، قفس هیتردار، صندلی هیتردار، باتوم برقی، شلاق با کابل برقی از متداول ترین شکنجه های ماموران شکنجه زندانی بوده که از 1350 به دستور محمد رضا شاه به عنوان کمیته مشترک ضد خرابکاری نامیده می شده. از آن سال به بعد ماموران ساواک و شهربانی که گاهی در مبارزه با مخالفان حکومت با هم دچار مشکل می شدند با تأسیس یک کمیته مشترک سعی کردند از اختلافات و ناهماهنگی هایشان بکاهند. موزه عبرت در نزدیکی میدان توپخانه با فاصله کمی از ایستگاه مترو قرار دارد و مطابق وبسایت این مجموعه هر روز دست کم تا ساعت 16 قابل بازدید است. اما در همین وبسایت امکان بازدید مجازی از موزه که اتفاقا جالب هم طراحی شده وجود دارد.
بعد به هر حال اینطوری شد که اینا 15 بهمن، یعنی دقیقا حالا همون سال 55 رو دارم میگم، اولین گروه آزادی ها رو ما داشتیم، آزادی دست جمعی به این ترتیب که 66 نفر رو آوردن، از جمله سفرخان هم آورده بودن که توی یکی از این بازجویی ها که من میرفتم سفرخان رو من دیدمش توی راه رو و ازش سوال کردم، اینجور بغل هم دیگه که با هم میسادیم که شما کی هستی؟ ما گفت من سفر قهرمانی هستم.
میشناختیم سفر قهرمانی از
بله و من گفتم آقا من خیلی مخلص شما هم، کوچیک شما هم نمیدونم. گفت شما چیه داستانت فلان اینا؟ گفتم والا هیچی، ما رو هم تازه گرفتن. و این ماجرا خب توی زندانم پیچیده بود که یواش یواش زمزمه هایی، چون سیروس ناوندی توی زندان ظاهر شده بود، یعنی در واقع بین اعضای گروه خودش و اینا اومده بود و این چند تا از این بچه‌هایی رو که بسیار رده‌های بالا بودن اینا رو آورد بود با اینا صحبت کرد که آقا فایده نداره همه چیز لو رفته.
بعد از اینکه معلوم شد خودش هم یه نفوذی بوده به عنوان یک شخصیت نفوذی، یعنی کسی که دیگه الان معلومه با ساواک اومده بوده صحبت کرده.
ببینید اون موقع یعنی میگفتن که خب این داستانا، یعنی خودش هم اومده بوده آره دیگه، یعنی چون تو زندان نمیدیدنش دیگه بلکه میآوردن مثلا یه جوری ملاقات میدادن فلان و به اینا توصیه کرده بود که برید همه شرچی از بگید و میریم بیرون و یه شرکت تعاونی میزنیم و خلاصه دوباره به دوستی و رابطه و نم چیزا و ندایی میدن. از این داستان ها خب این درس کرده بود. و ضمن این که من بگم به شما که توی اون سال 55 گروه های متعددی ضربه بهشون وارد شد، مثلا از بچه هایی بودن، از بچه های مجاهدین بودن، مجاهدین مذهبی دارم میگم، که اینا دستگیر شده بودن و این ماجرا مشکوک بود که به نوعی شاید این نفوذ سیروس نامندی توی این ماجراها به هر حال دامنش تا اینجاها کشیده که دیگران هم در واقع تحت تاثیر این آسیبا قرار گرفتن. و خب این وضع هم بود دیگه. گفت شما مال این پرونده ای، یعنی سفر قهرمانی، یعنی دقیقا چیز داشت. من خودم برام جالب بود که پس این خبره چیز شده. گفت آره ما رو آوردن اینجا و چه خبره بیرون چی و اینا، ما رو آوردن میگن شما بیا اینجا میخوایم آزاد بکنیم. و من تا حالا قبول نکردم که آخرش هم خب قبول نکرد دیگه.
همون موقعش هم 14 15 سالی تو زندان بوده.
کی؟
سفر قهرمانی.
14 نه 22 3 سال سفر.
آخه با بعدترش
نه دیگه با دو سال بعدش. با دو سال بعدش میشه 30 چون دو سال این زمان چیز در واقع تو زندان بود.
مصدق.
اون زمان قبل از این ماجرا زمان فرقه. دو سال تو اون دوران زندان کشید، تو عراق و اینا زندان کشیده بود. بعد اون وقت توی این دوران خب قدیمی ترین زندانی بود دیگه، یعنی سالای چیزه. و جالب این بود که سوالش میگه آقا من کجا برم، کسی رو ندارم، من اصلا گم میشم برم تو خیابون اصلا.
کتابش هم اونجا داری؟
بله. و اینو برای من توضیح میداد اصلا من اشکام چیز میشد، یعنی که البته دخترش بود ولی مثلا خود این ذهنیته از دخترم مثلا خب این همه سال خیلی رنگ پریده شده بود قضیه که من چی کار بکنم. بالاخره اونجا تو زندان یه عده آدم بودن بهش احترام میذاشتن، بهش میرسیدن، بهش توجه نشون میدادن.
نشر چشمه کتابی دارد به نام خاطرات سفرخان که در واقع مصاحبه علی اشرف درویشیان است با سفر قهرمانیان که معمولا او را سفرخان یا سفر قهرمانی صدا میکردند. در این کتاب آمده که سفرخان متولد روستایی در نزدیکی عجبشیر در سال 1300 بوده است. شهرت سفرخان به سبب تحمل بیش از 33 سال زندان در دوران پهلوی است. امروز ما او را به عنوان فردی که بیشترین طول مدت حبس در دوران پهلوی را تحمل کرده می شناسیم. او در سال 1321 آغاز به مبارزه علنی علیه فئودال‌های آذربایجان شرقی کرد. پس از آن به فرقه دموکرات آذربایجان پیوست. سفرخان در سال 1324 همزمان با فعالیت‌های تجزیه طلبان آذربایجان به رهبری پیشه‌وری با ملوک باقرپور ازدواج و در قیام روستاییان آذربایجان ضد رژیم شاه شرکت کرد و به درجه ماژوری سروانی در ارتش تجزیه طلبان آذربایجان رسید. پس از شکست فرقه به عراق گریخت. در نیمه دوم فروردین 1326 در عراق بازداشت شد و تا اواخر 1327 را در زندان‌های عراق زندانی بود. پس از آزادی به ایران بازگشت. در اسفند ماه همان سال در یکی از روستاهای ارومیه بازداشت شد. دادگاه نظامی ابتدا او را به اعدام و سپس با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم کرد. او در جریانات انقلاب 1357 در آبان ماه آن سال همراه سایر زندانیان سیاسی از جمله آقای آموزگار آزاد شد. حالا اجازه می‌خواهم تکه‌ای از کتاب خاطرات سفرخان را که الحق کتاب راحت خان دوست داشتنی و آموزنده است و همراه دوستم یاشار که اونیز از آذربایجان می‌آید بخوانیم که اتفاقاً ارتباطی با ناصر کاخساز که در این قسمت پادکست بایگانی هم حضور دارد پیدا می‌کند. در صفحه 288 کتاب علی اشرف درویشیان می‌پرسد گروه فلسطین را در زندان دیده بودی؟
با اغلب آنها هم بند بودم. اینها در سال 1347 دستگیر شدند. برنامه‌شان هم این بود که به فلسطین بروند. در آن زمان جوانان مارکسیست به اردوگاه‌های جنبش خلق برای آزادی فلسطین و جوانان مذهبی به اردوگاه‌های سازمان الفتح می‌رفتند. به هر حال این بچه‌های چپ وقتی می‌خواستند از مرز بگذرند دستگیر می‌شوند. چند نفری از آنها مثل حسین ریاحی از دست ماموریان می‌گریزند و می‌روند خارج. اما بقیه دستگیر می‌شوند که عبارت بودند از احمد صبوری، شکرالله پاکنژاد، ناصر کاخساز، هدایت سلطانزاده و چند نفر دیگر. متهم ردیف اولشان احمد صبوری بود که به تلویزیون آمد و ندامت کرد و پس از 3 سال آزاد شد. اما شکرالله پاکنژاد و ناصر کاخساز و دیگران سرسختانه دفاع کردند. دفاعی پاکنژاد خیلی معروف شد. خیلی ها بعدن به خاطر خواندن آن دفاعی دستگیر شدند. چون صبوری لباسی شبیه ماو تسه‌دون می پوشید به او می گفتند احمد ماو. بله او رفت بیرون و بقیه حبس هایی از ابد تا 5 سال گرفتند و محکوم استادند. به جز مسعود بطهایی که بعدم معلوم شد با آن همه تند روی ها و چپ روی ها با ساواک همکاری می کرده است.
سپس علی اشرف درویشیان می گوید ناصر کاخساز هم شخصیت جالبی داشت. در اوین با او بودم.
کاخساز آنطور که مثلا توانایی رهبری داشته باشه نه. آدم محکمی بود. مقاومت می کرد. ولی اونطور سیاسی نبود. زیرش چنزه زده بودن توی سرش و یک چشش عیب برداشته بود و از گوشش هر از چنگاهی خون می اومد. آخرش آن یک چشمش رو هم در آوردند. خطرناک شده بود. در آلمان که دیدمش زن و دخترش هم بودند. اونا به من گفتند. خودش نگفت. من دیدم که اینک سیاه زده و خیلی لاغر شده. یک شب خانه دکتر واحدی پور بودیم. کاخساز هم اومده بود. خیلی صحبت کردیم. گفت باید در راه دموکراسی مبارزه کرد. گفتم پس ما عقب نشینی کردیم دیگه. عوض این که طرف کمونیست بروید، برگشتید و سوسیالیسم را از دست دادید. و حالا میگویید دموکراسی؟ آره، خواستید بالای کوه بروید. اومدید پایین کوه. گفتم شما بودید دیگه. ما نمیدونستیم مارکس کیه و سوسیالیسم چیه. والا. در آذربایجان هم در هیچ سخنرانی اسم آنها را نمی آوردند. فقط علیه دولت و ژاندارم و مالک حرف می زدند. به دهقان‌ها وعده های زمین و زندگی خوب می دادند. هیچ. حتی یک کلمه نه در سخنرانی و نه در مطبوعات اسم آنها بود. ابداً.
این کتاب ارزشمند چندین بار تجدید چاپ شده. من چاپ 8 آن را که در تابستان 95 چاپ شده خواندم و به تمام علاقمندان تاریخ معاصر کشورمان خواندنش را پیشنهاد می‌کنم. البته امروز نه سفرخان زنده است و نه علی اشرف درویشیان که بنا به دلایلی که در این قسمت مورد بحث ما نیست، نویسنده یگانه بود. سفرخان در 19 آبان 1381 در بیمارستان ایران مهر تهران از دنیا رفت و درویشیان در 4 آبان 96 در کرج.
این ماجرا بود تو ما رو بردن پرونده خانی و بعد پرونده خانی که بردن ما دیدیم که یه در واقع برچسبی دارن روی چیز ما میزنن با اون اینه که اینا یه گروهی هستن که در دانشگاه ها در واقع وظیفه داشتن که اغتشاش ایجاد بکنن و به هم بریزن و شورش و اعتصاب و تظاهرات و فلان و اینا، که ما 7 نفر بودیم که توی این پرونده خانی ها که رفتیم. اول بازپرسی مثلا دیگه پرونده خانی بازپرسی و بعدش رفت به اصطلاح برای رفتیم دادگاه. یعنی ما رو بردن دادگاه. دادگاه اولمون بود. تو دادگاه ما دیدیم که ما خب منم با 6 نفر دیگه که من یکی از اینا رو مثلا تو همون زندان دیده بودم ولی بقیه رو مثلا نمیشناختم اصلا که اینا کیان چیان. ردیف اول ما یه خانم استاد دانشگاه، خانم دکتر سوسن سرخوش، استاد دانشگاه علوم اجتماعی بود، اون بود. ردیف دوم ایرج فرهومند بود، دکتر ایرج فرهومند استاد دانشگاه فنی بود. اون ردیف دوم، من ردیف سوم بودم. ردیف چهارم با دیگه مثلا یه مهندسی بود از کنفدراسیون و فلان اینا اومده بود، اون بود. و خلاصه میرفت تا ردیف هفتم. به هر حال تو جریان دادگاه اول اون موقع ما هم یه تصوری داشتیم که خب بعداً خیلی چیز شد، خیلی تعدیل شد. اون تصور این بود که آقا وقتی، یعنی در واقع یه آموزه‌ای بود که آقا وقتی شما رو دستگیر کردن و لو رفتید و نمیدونم فلان بیستید، یعنی باید ایستادگی بکنید، این دفاع ایدئولوژیک بکنید نمیدونم. و یادم میاد که مثلا تو همین جریان این محاکمه ما اون خانم سوسن سرخوش دفاع ایدئولوژیک کرد، یعنی در واقع نظام شاهنشاهی و فلان و همه رو چیز کرد. اون ایرج فرهمند در واقع دفاع ضد امپریالیستی که یه درجه خفیف‌تر بود، ما هم شروع کردیم در واقع یه جوری اون دفاع ضد امپریالیستی رو با یه مقدار ادبیات محاوره، یعنی آقا من داشتم درس هم میخوندم، دفاع مشروع داشتم میخوندم، فرداش امتحان داشتم، ریختن ما رو گرفتن و ما کاری نداریم، ما کسی مشکل، ما با این آمریکایی هم مخالفیم، برای چی باید این کاپیتولاسیون، برای چی فلان چیه، با این ادبیات اینجوری. بالاخره 15 سال هم با محکوم شدیم، اون اولی ابد گرفت، دومی که فرمانده بود 15 سال گرفت، منم 15 سال گرفتم. خب ما 15 سال که گرفتیم دیگه من وارد چیز شدم، وارد حساب کتاب شدم. خب الان چند سالته مثلا؟ خب الان مثلا 23 سالته، 15 سال میشه 38 سال، دیر نیست؟ مثلا 38 سالگی که برگردی بیرون میشه هنوز مثلا یه زندگی راه انداخت، دوباره شروع کرد و فلان اینا. خب این چیز من بود دیگه، یعنی یه مقداری این داستان بود. تا ما رو ما بعد از این دادگاه ما رو فرستادن به چیز زندان قصر، ما رو بردن دوسه موقت. یه بندی بود که دوسه موقت که خب خیلی چیز بود دیگه. خب قصر در واقع نحوه اداره زندان‌های تحت نظارت شهربانی خیلی فرق می‌کرد، با خیلی خشونت آشکارتر بود، واضح‌تر بود. خب یه حقوقی هم مثلا جا افتاده بود مال اونایی که تحت نظارت ساواک، و ساواک به اضافه ارتش بود دیگه، اونا بود مثل اوین و فلان اینا. خب خیلی زیرکانه تر بود، خیلی کمتر برخوردهای خشن و اینا به اون صورت واضح آشکار تو ملأ عام نبود. به هر حال ما تو قصر بودیم، یه هفته ای هم اونجا موندیم که من یادم میاد یکی از این بچهای دانشکده حقوق که تو اون جریان آذر ماه 55 که اینو دستگیر کردن، من اونجا دیدمش. بالاخره یکی دو فرصت مثلا کنار همدیگه تونستیم یه قدمی بزنیم، یه اطلاعاتی رو به همدیگه رد و بدل بکنیم که اون نگهبانه، اون پاسبانی که بود مثلا اینو دید، یه کشیده خیلی محکم زد تو گوش این که چیکار داری میکنی فلان و بسان. به هر حال تقریبا فکر کنم روز ششم هفتم اقامت من بود توی این بند که یه روزی دیدیم آقا بعضی شد با قضاری که خوردیم، خلاصه دو تا توالت 200 آدم مثلا زندانی بودن و یهو یه هجمه به سمت توالت ها و این باعث شد که گارد رو ریختن چیز داخل من و شروع کردن به زدن و چیز کردن. و بعد از بین اینا مثلا تو حالا این بند رو من میدیدم دیگه، جای دیگر اطلاع نداشتم، از بین اینا مثلا یه تعدادی انتخاب کردن ما رو سوا کردن، منم جز اینا بودم. یعنی اینا کسایی بودن که مثلا چه بدونم شورش رو به راه انداخته بودن فلان، ما رو برگردوندن کمیته مشترک.
تاریخ 20 ساله ایران اثری 8 جلدی نوشته حسین مکی است که انتشار تمام 8 مجلد آن در سال 64 به پایان رسید. در این کتاب که به شرح وقایع از سال 1299 می‌پردازد آمده:
در زمان ریاست سوئدی‌ها بر شهربانی تهران، یعنی همان نظمیه تهران، زندان نظمیه در محل اداره شهربانی بخشی از وزارت امور خارجه فعلی در میدان توپخانه واقع بود. این زندان مرکب از 2 یا 3 اتاقک کوچک معروف به حبس نمره 1 و چند اتاق و یک زیرزمین برای زندانیان عمومی بود.
این زندان سالها به فعالیت خود ادامه می‌داد تا اینکه در سال 1383 تعطیل شد و شهرداری شروع به تخریب بخش‌های از زندان کرد که با پیگیری کانون زندانیان سیاسی قبل از انقلاب با ثبت زندان به عنوان آثار ملی ایران در سازمان میراث فرهنگی از تخریب آن جلوگیری شد. البته در این میان تا قبل از ثبت محل زندان زنان سیاسی به کلی تخریب شد. یعنی امروز آنچه به عنوان باغ موزه قصر خوانده می شود، زندان زنان این مجموعه را در خود ندارد. کتابی وجود دارد با عنوان سه مرد عجیب که نصرالله شیفته آن را نوشته و در سال 63 منتشر شده. در این کتاب و همینطور در کتاب تاریخ 20 ساله ایران آمده که تا پیش از انقلاب اسلامی ایران بزرگترین و معروفترین مورد فرار از زندان قصر در زمان رضاشاه مربوط به فرار فرهاد نامی از مخالفین رضاشاه بوده است. اشرف دهخانی از مبارزین سرشناس در دوران پهلوی دوم بود که در اردیبهشت سال 1350 دستگیر شد و به 10 سال زندان محکوم شد. اما توانست بعد از 2 سال از زندان فرار کند. در سال 52 زندانیان سیاسی توانسته بودند به خاطر نوروز از اول تا 5 فروردین با بستگان خود در یک اتاق ملاقات کنند. در حالت عادی دیدار از پشت شیشه و میله‌های آهنی انجام می‌شد. اشرف و ناهید، دوست و همبند اشرف دهخانی، از مادرانشان خواستند هر بار که به ملاقاتشان می‌آیند یک چادر نماز اضافی هم بیاورند. در یکی از ملاقات‌ها اشرف توانست در فرصت مناسبی چادر اضافی را سر کند و همراه ملاقاتی‌ها از زندان خارج شود. او موفق به فرار شد، اما ناهید پیش از خروج از در اصلی دستگیر شد. ذکر این فرار تحت مطلبی با عنوان از پاپیون تا اشرف دهخانی جالبترین فرارها از زندان در وبسایت فارسی دویچه وله آمده است. اما فرار سوم از زندان قصر در روز یکشنبه 22 بهمن 57 اتفاق افتاد که کن فالت، نویسنده انگلیسی، رمانی با عنوان فرار عقاب‌ها یا بر بال عقاب‌ها درباره آن روز نوشته که در 1363 در ایران ترجمه و منتشر شده است. البته کن فالت که فروش میلیونی رمان‌هایش با زمینه تاریخی او را بسیار مشهور و ثروتمند کرده، اغلب کتاب‌های سفارشی هم می‌نویسد. ماجرا از این قرار است که در روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران چند خارجی هم میان زندانیان زندان قصر که عموماً به جرم فساد مالی حکم دریافت کرده بودند حضور داشتند. بعد از انقلاب رئیس وقت شرکت الکترونیک دیتا سیستمز یعنی راس پرو که از ثروتمندترین سیاست پیشگان آمریکا در آن زمان بوده و دست کم 2 نفر از کارمندان او در زمان پهلوی دوم در ایران به زندان افتاده بودند، از کن فالت می‌خواهد رمانی درباره فرار کارمندانش از زندان قصر تهران بنویسد. این اطلاعات در مقدمه مترجم فارسی کتاب بر بال عقاب‌ها یعنی آقای دکتر حسین ابوترابیان به نقل از مصاحبه نویسنده رمان با نشریه هرالد تریبیون آمده. در شماره 12 فوریه 1979 در روزنامه نیویورک تایمز نیز آمده درهای زندان قصر باز و دیوار آن توسط زندانیان تخریب شد. در میان خلاص شدگان از زندان 2 آمریکایی متهم به اختلاس نیز حضور داشتند. همچنین روزنامه شیکاگو تریبیون در همون تاریخ 12 فوریه نوشته که در میان آشوب و به هم ریختگی ناشی از انقلاب 11,000 زندانی سیاسی و عادی و تعدادی اروپایی و آمریکایی از این زندان گریختند. در پی حمله مردم و حامیان مسلح آیت الله خمینی به زندان، زندانبانان گریختند و راه برای آزادی محبوسان هموار شد. پس از فرار افراد دربند، تظاهر کنندگان به داخل زندان ریختند و وارد انبار مهمات شده و مقادیر زیادی سلاح به دست آوردند. من کتاب کن فالت را چند سال پیش وقتی فهمیدم او برنده جایزه مهم دگر که اختصاص به حوزه ادبیات جرم دارد بوده خواندم. از این کتاب در سال 1986 سریالی تلویزیونی با بازی برت لنکستر ساخته شده که متاسفانه به عمق گسترش نفوذ سیاسی و نظامی آمریکا در ایران اشاره می‌کند. البته که نمی‌شود مطمئن بود، اما آنطور که کن فالت می‌گوید در روز 22 بهمن 1357 تعداد 15 نفر از کماندوها که اشاره نمی‌شود ایرانی بودند یا آمریکایی به سرپرستی سرهنگ بازنشسته آرتور سیمونز تظاهراتی را با عنوان زندانی سیاسی آزاد باید گردد راه می اندازند و به زندان قصر حمله می کنند. 2 زندانی عضو این شرکت و 1 زندانی زن آمریکایی کارمند شرکت هلیکوپتر بل به همراه عده بیشماری از ایرانیان آزاد می شوند. سپس آن دو نفر را به صورت قاچاق از مرز ایران عبور داده و در ترکیه تحویل راسپرو میدن. این نکته که راسپرو آن دو زندانی را در استانبول ملاقات کرده صحت دارد و مورخان آمریکایی بیش از 5 مورد آن را ثبت کردند.
شهاب لبیب مثلا 4 سالی از حبسش گذشته بود. دادگاه اول محکوم به اعدام شده بود، بعد یه درجه تخفیف خورده بود، حبس ابد داشت. توی جریان دستگیریش یه تیری شلیک شده بود که یکی از یه چشمشو آسیب زده بود. من افتادم با این توی یه سلول. خلاصه خب طبیعی بود، بالاخره وقتی ناشناسم هست آدم اعتماد نمی‌کنه که صحبت بکنه اینا. من گفتم که خب اسم من فلانیه، شما، اونم خودشون معرفی کرد، گفت من زندان فلان قصر بودم، اینجوری شد. گفتم ای اونجا هم اینجوری بوده، پس این عمومیت داشته این ماجرا، این اتفاق چی بوده. گوره میگن صابون ریخته. حالا من گفتم من چون واقعا ممکنه یه همچین فرصتی دیگه پیش نیاد برام، از شما یه سوال دارم، اگر که دوست داشتین جواب بدین، اگر که دوست نداشتید جواب ندید. گفت چیه سوالت؟ گفتم به ما گفتن که شما مثلا اگر که لو رفتید فلان کردید، دفاع ایدئولوژیک بکنید، دفاع ضد امپریالیستی بکنید، دفاع نمیدونم فلان بکنید. به نظر شما چیه این؟ چه جوری درسته؟ گفت شما اونقدر دفاع بکن که میتونی زندان بکشی. این یکی از بزرگترین درس‌های زندگی من بود. یعنی من اون لحظه فکر کردم که چقدر این اصلا چیز داره. واقعا همونقدر بکش که همونقدر دفاع بکن که میتونی بکشی. وقتی نتونی بکشی چه فایده داره دفاع کردن؟ کمان که نمونه‌هایی بودن که مثلا تو همون دادگاه اولشون اینا دفاع چیز کردن، ولی بعدن مثلا یه خانمی بود که این تو دادگاه اولش خیلی تند و تیز و رادیکال دفاع ایدئولوژی کرده بود، بعد مثلا دادگاه دومش که من اتفاقا تصادفی ما با هم دیگه ما رو برده بودن اونجا تو دادرسی ارتش، این وقتی دادگاهشون تموم شد بیرون، منی که دید، چون دادگاه قبلش هم ما رو دیده بود، اومد جلو میشناخت منو، منم این از بچهای همین آزادی بخش خلقای ایران بود، یعنی سیروس ناوندی اینا، این آویزون شد به گردن من زار زار گیره. 15 سال من 15 سال چی به سرم میاد اصلا تو اینجا؟
همونقدر دفاع کن که میتونی بکشیم. چه نصیحت زیبایستین. اگر آدمیزاد واقعا حالیش شده باشد که باید به فکر فرداشم باشد. وقتی فکر میکنم میبینم من بیش از هر کس دیگری در زندگیم نسبت به فردای خودم بیرحم بودم. خرج کردم نه اونقدر که میتوانستم در بیاورم. خوردم نه اونقدر که میتوانستم حذف کنم. بیدار ماندم نه اونقدر که میتوانستم روی پاهایم بیستم. منتظر ماندم نه انقدر که میتوانستم تاب آورم. عشق ورزیدم نه انقدر که میتوانستم عواقبش را تحمل کنم. و بیزار شدم نه انقدر که نگران دلتنگی بعد از آن باشم. من برای فردای خودم ظالمترین موجود روی زمین بودم. من دشمن فردای خودم بودم، بزرگترین مانع زندگیم بودم. و با این همه هیچ وقت تجربه محرومیتی که خود مسببش بودم برای آنکه آدم موفقی شوم کافی نبود است. چون به راحتی می توانستم آدم بهتری باشم، تنها اگر تا این اندازه خودم را از شر عقل رها نمی کردم. هنوز هم به طور متوسط حداقل روزی یک نفر بر سیاره زمین جانش را سر باورهایش می دهد. از سال 2011 به طور متوسط روزی یک نفر میمیرد چون همانقدر دفاع نکرده است که میتوانست تحمل کند. این آمار تا قبل از 2011 به روزی 3 نفر تبدیل شده بود و در دهه 60 میلادی حتی به روزی 5 نفر رسیده بود. این یعنی جهان عاقل‌تر شده است؟ در دهه دوم قرن میلادی گذشته به طور متوسط در هر روز 250 انسان، آن هم در جهانی که حتی نیمی از جمعیت امروز را نداشت، جانشان را قربانی می کردند تا حرفشان را دوتا نکرده باشند. البته این آمار هرگز دقیق نبوده، چون جمعیت صلیب سرخ برای آن تاریخ سربازان کشته شده در جنگ را هم زیر مجموعه جانباختگان بر سر آرمان به شمار می آورده. کیست که با خیال راحت انکار کند هزاران سرباز نه برای آرمان که از سر اجبار جان از کف دادند. اما لااقل آنها تنها نبودند. در مقایسه با انسان امروز، در مقایسه با آمار امروز که از 2011 به بعد تنها روزی یک نفر پای حرفش تا سرحد مرگ میماند. 1,000,000 سال از عمر انسان باید میگذشته تا چنین تنهایی عظیمی به دست آید. 1,000,000 سال طول کشیده تا آدمیزاد عافیت طلب شود. آیا این روزی یک نفر تهمانده سخت سران باستانی اند؟ یادگار دورانی که هنوز نادان بودیم؟
خب به ویژه که خب وقتی هم که شما میفهمی که یه چیز داره پلخانوف یه نقدی داره بر نمایشنامه دشمنان ماکسیم گورکی، این نمایشنامه راجع به یه شخصیت کارگر حزبیه که خیلی قلدر و خیلی چیزه، خیلی به اصطلاح
اسم نمایشنامه ماکسیم گورکی
دشمنان. آره اسم نمایشنامه‌اش دشمنانه. یه من این مقاله رو خوندم، تو مقاله راجع به این شخصیت کارگره صحبت میکنه، این شخصیت کارگری که همه اینو به عنوان یه آدم قوی مستحکم مقاوم میشناسن این وام میده و پلخانوف میگه که چی باعث شد که این وا بده؟ آیا مثلا اون بدترین تصور راجب شکنجه و نمیدونم فلان و یا اصلا خود شکنجه؟ نه هیچ کدوم، شکست ایدئولوژیک. خب این اصلا این همیشه این تو ذهن منم بود، این داستان مال 1905 و بعد از 1905 بود دیگه. بعد خلاصه توی این یه همچین فضایی که شما میبینید توی یه پرونده پلیسی 15 سال هم حالا زندان میکشه که چی بشه، که برای چی؟ یعنی چی؟ یعنی هیچی نیست که شما بتونی بهش آویزون بشی بگی خب من اتکا میکنم به یه همچین چیزی، تحمل این ماجرا رو ممکن میکنم برای خودم. خب ما اومدیم و ما رو یه چند روزی نگه داشتن توی کمیته مشترک ضد خرابکاری و بعد البته از این آقای لبی و ما رو جدا کردن. بعد من فرستادن اوین، یعنی من فهمیدم که ما جز اونایی بودیم که شهربانی دیگه امتناع کرده بود از نگهداری اینا تو بازداشگاه خودش، برای همین ما رو فرستادن اوین. و اوین اون موقع هنوز بازداشگاه بود، تبدیل به زندان نشده بود، یعنی امکانات ملاقاتی نداشت اصلا، یه قفسی بود که مثل باغ وحش، یعنی در واقع اون از بیرون به داخل یه چیز توری بود، بعد این چیز توری داخلش اینا همه زیر یه چادری بود، بعد یه چیز توری بود، بعد داخل اون توره یه قفس بود، یعنی دقیقا مثل قفس باغ وحش، زندانی رو میکردن تو اون چیز، بعد این خانواده ها می اومدن توی داخل این چادر پشت اون توری اصلیه اینو نگاه میکردن تو داخل قفس. که مثلا ناصر کاخساز، من یادمه که یه دفعه ملاقاتی میخواستن بدن که زن و بچهشو ببینه، امتناع کرد از رفتن، که اصلا در شأن ما نیست که ما رو بکنید توی این چیزا و فلان. و همین باعث شد که رفتن برای اوین 3 اتاقک ساختن که اون طرف زندانی ها میستادن، این طرف خانواده ها میستادن که بتونن به اصطلاح ببینن همدیگر رو، یعنی اون شرایط تغییر. به هر حال این داستان اینجوری بود، یعنی ما که رفتیم بازداشتگاه بود و هواخوری مثلا روزی 1 ساعت، خب قصر و اینا اینجوری نبود، هواخوری خب تمام مدت روز اینا میتونستن هواخوری داشته باشه. یواش یواش این امکانات بیشتر شد، بهتر شد.
زندان اوین در منطقه اوین درکه در ناحیه سعادت آباد تهران قرار گرفته. گفته می شود معمار اولی این زندان امیر نصرت منقح بوده، اما این نکته در فهرست آثار این معمار برجسته ذکر نشده. ساخت این زندان در زمینی به مساحت 40 هکتار از دهه 1340 آغاز شد و در سال 1350 افتتاح شد. زمینی که در آن زندان اوین ساخته شده سابقا خانه سید ضیاءالدین طباطبایی، یکی از نخست وزیران ایران بود. به نقل از سیروس آموزگار، سرپرست وزارت اطلاعات و جهانگردی در کابینه دکتر بختیار و نویسنده مجلاتی چون روشنفکر و خواندنی ها، یکی از همکاران امیر نصرت منقح، یعنی همان معماری که طراحی این زندان منسوب به اوست، وقتی در اوین زندانی بود با اشاره به توالت‌های کوچک زندان و با صدای بلند گفته بود آخه آقای منقه این هم زندان ساختن است؟ بعدها منقه گفته بود من اتاقهای زندان اوین را 8 نفره و 3 نفره ساختم. حالا اگر حکومت مثلا 22 نفر را در یک اتاق 8 نفره گذاشته ربطی به من یا هر معمار دیگری ندارد. اما آنچه بی تردید می توان گفت این است که زندان اوین روزگاری بخشی از زمینهای سید ضیا بوده. داستان او بسیار طولانی و عمیقاً پیچیده است. اما سید ضیا در سومین دوره فعالیت سیاسی خود در 1335 مدتی زندانی شد و از آن پس از سیاست دوری کرد و در آبادی سعادت آباد در شمال غربی تهران به کشاورزی و دامداری مشغول بود. او در ناحیه‌ای که امروز از گرانترین مناطق تهران است، ذرت، گندم و سیفیجات می‌کاشت و حالا که برای سومین بار این دفعه با یک دختر روستایی ازدواج کرده بود، زندگی آرامی را می‌گذراند. اما با توجه به اینکه او در سال 47 از دنیا رفته و ساخت زندان اوین قطعاً پیش از این تاریخ شروع شده، مشخص نیست که او در این پروژه مشارکتی داشته یا نه.
من اول توی بند یک من فرستادم، بند یکی وضعیت داشت که پایینش موقت‌ها بودن، دانشجوها و اینایی که تکلیفشون روشن نبود و اینا. طبقه بالا روحانیت بود و هنرمندا، یعنی در واقع این دو دسته بودن که تو طبقه بالای بند یک بودن. بند یک هم بند نمونه بود، یعنی در واقع یکی از خارج میومد که
به سرخو میبردن اونجا.
آره، یکی میومد که مثلا میخواستن نشون بدن، میبردن اینا رو نشون میدادن. و واقعا هم شرایط زیستی طبقه بالای بند یک شرایط ویژه‌ای بود. مثلا میرفتن کباب از اوین، مثلا برای اینا کباب میگرفتن میآوردن، غذا مثلا حواس میکردن دیزی بخورن، حواس میکردن کباب بخورن، میرفتن براشون میگرفتن تهیه میکردن. خب گفتم روحانیت بود و هنرمند. و هنرمند ها گروه سلطانپور و یلفانی و نمیدونم دولت آبادی و نمیدونم خلاصه اینا بودن. و به اضافه روحانیت هم خب آقای رفسنجانی بود، آقای لاهوتی بود، آقای منتظری بود، آقای طالقانی بود، اینا بودن که سران شاخصاشون. من به حالی که چند روزی اونجا بودم، بعد از اونجا من فرستادم بند دو. بند دو توی اوین خب بیشتر این سران گروه ها و چیرکای فدای خلق، مسعود رجوی مثلا، مجاهدین و نمیدونم فلان و این سران بیشتر اونجا بودن، ما رو فرستادن اونجا. یه مدتی هم ما اونجا موندیم، بعد از اونجا در واقع تقسیم بندی شد. یعنی اومدن گفتن که بندیه که همون وضعیت سابقش بود، بند دو گفتن 10 سال به بالا در بند دو مستقر میشن، بین 5 سال تا 10 سال در بند 3 و زیر 5 سال بند 4. در نتیجه ما افتادیم بند 3 که این به نظر من کافی نیست که بگیم یکی از دموکراتیک ترین زندانهایی بود که من دیدم، بلکه باید بگیم که این اصلا برای من نوعی این حد اعلای دموکراسی بود. یعنی رواداری در حد اعلا، یعنی مثلا گروه های مختلف نمیدونم چجوری با هم دیگه کنار هم دیگه مسائل پیش می بردن. و درست توی همین بند بود که ما کارمون رسید به اجرای تئاتر. یعنی در این بند بود که میگم یه توازنی برقرار شد. مثلا من یادم خب بالاخره باز یه پرونده پلیسی اومده بودیم دیگه، سیروس ناوندی و نام، یا خلاصا همش کسافتکاری بود، هیچ چیز افتخارآمیزی توی این قضیه وجود نداشت. نگاهی هم که میشد به ما مثلا تو همون بند دو که بودیم، مثلا طرف جزء سران مثلا چیرکای فدای خلق بود، بعد مثلا میشیم سلام میکردیم بهش، این جواب ما رو نمیداد. بعد مثلا بعد از یه مدتی که ما بالاخره ما رو کم کم آشنا شده بودن یه دشون، من مثلا چون دانشجوی حقوق بودم توی اتاقی زندگی میکردم اونجا که ناصر کاخساز دادستان سادی بود، یه حقوق خوانده بود. یه دوست دیگری داشتیم که اونم از همین هواداران فدایی بود، اون هبت قفاری، اونم فارغ التحصیل حقوق بود. اونجا ما مثلا یه چیزی را انداخته بودیم تو اون اتاق حقوقدانا. حالا البته من دانشجوی سال اول بودم دستگیر شدم، ولی خب اونا خب حقوقدان بودن واقعا. بعد با اینا که بودم و اینا، گاهی از اینا سوال میکنم آقا جواب سلام ما نمیدن، میگفتن شما خب تکلیف تو باید روشن کنی. اینجا توی زندان یا شما توده‌ای هستی یا مذهبی هستی یا مجاهدی یا چریکی یا ماویستی، یکی از اینا باید باشی دیگه، نمیشه که هیچ کدوم اینا نباشی. گفتم ما خودمون هستیم، ما هیچ چیز قبول نداریم. و روی این ماجرا ما ایستادگی کردیم. یه چند نفر، دو سه تا بودن که دوستان نزدیک من بودن، هم پرونده بودیم به نوعی. یه چند تای دیگر هم توی زندان پیدا کردیم که اونا یعنی با یه دیده تردید و بدگمانی و ناباوری ما نگاه میکردیم به این تئوری ها و این ماجراها و نوع برخوردی که میشد. و طبیعتاً خود همین داستانا بود. وقتی که ما رفتیم توی بند سه شرایط فرق کرد، یعنی توازن نیروها، یعنی اونجا دیگه مثلا چریکا دست بالا رو نداشتن. خب مجاهدین هم که اصلا چون طبقات پایین کمونی زندگی میکردن، طبقات بالا به صورت جدا جدا، مجاهدین در نتیجه نمیخواستن تو کمون چپ با چپی ها و اینا باشن، اونا رفتن بالا، بالا بودن. ولی توی این پایین که بود یه توازنی بین این نیروهای مختلف بود و دیگه ما رو هم قبول داشتن به عنوان اونایی که میگن ما هیچی نمیدونیم. گفتن شما چی میدونین؟ چیه نظرتون؟ والا ما اونایی هستیم که اصلا نمیدونیم چی به چیه. اصلا اول کار باید بریم بفهمیم که چی به چیه. آخه از کجا میگی سرمایه‌داری وابسته؟ از کجا میگی نیم مستمر نیم فودال؟ نسخه میپیچیم برای خودتون، یه تجربه توی یه جایی یه چیزی اتفاق افتاده اینجا بدون اصلا مطالعه بود. و واقعا این قدم به قدم بعدش هم که انقلاب شدیم، خود انقلاب به نظر من بزرگترین علامت این قضیه بود که چقدر این روشنفکران اپوزیسیون و مبارز ما نسبت به شناخت از اوضاع و احوال جامعه تو نقطه پرتی قرار داشتن. یعنی دقیقا نشون داد که اصلا تصویری که این داشتن تصویر کاملا یه چیز موهومی توی ذهنشون داشتن که اصلا واقعیت یه جور دیگری خودشو نشون داد توی این ماجرا. توی این داستان، توی اون بند، ما که مثلا کسایی رو داشتیم که فکر میکنم که اون بند سه یکی دیگه از موضوعاتی که خیلی کمک کرد به تلطیف اون فضا این بود که ما یک دوستی داشتیم که اینم البته هلاک شد بعد از انقلاب، علی مهدیزاده، که این علی مهدیزاده برادرش به نام هوشنگ مهدیزاده. این هوشنگ مهدیزاده یه راننده‌ای بود، حالا برادرش زندانی سیاسی بود ولی خودش یه راننده بیابونی بود، گواهینامه پای یک داشت، قبلش مثلا مسافر اتوبوس رانی و نمیدونم کامیون و فلان و اینا، بعد اومده بود استخدام شده بود به عنوان راننده در بانک ملی. خب معروف بود به هوشنگ بانکی، یعنی اصلا این لقبش بود. و این یه دوستی داشت که اون دوستش راننده سازمان برنامه بودجه بود. و یه شب اینا رفته بودن کافه، حالا یکی از این توی این کافه های لاله‌زار، اونجا که نشسته بودن بالاخره به بادگساری و نمیدونم فلان و اینا، توی جریان این گپ و گفتشون اون دوستش میگه که شاه قرار دوشنبه بیاد سازمان برنامه بیاد بازدید. و این حالا تو همون عالم چه میدونم مستی و فلان و اینا گفته بود که ای بزنیم این مادر فلان فلان شده رو ترتیبش بدیم، ملتی رو راحت کنیم. و خب یه دو روز سه روز چهار روز بعدش هم میگیرنش، یعنی در معلوم بود طرف رفته یا بالاخره نمیدونم دیگه، حالا اونم نبوده کی بوده، بالاخره این ماجرا لو میره اینو میگیرنش، میبرن تو همون کمیته مشترک و نمیدونم تو اوین و تو فلان و بازجویی های مختلف و اینا. و این دستا اینو با دستبند میبستن به یه لوله‌ای اون بالا، در نتیجه این از دستاش نمیتونست استفاده بکنه دیگه، بعد میزدنش. بعد این هی فوش خوار مادر میداده به اینا که مادر قوا مثلا شما اگه راست میگین دستای منو باز کنین تا من نشونتون بدم. و اینا خب بیشتر میزدن و اینا انقدر زده بودن که این جزء مواردی بود که آثار شکنجه رو بدنش مونده بود و جزء کیسایی بود که صلیب سرخ دنبالش میگشت. وقتی که 56 ماجرای صلیب سرخ مطرح شد، بازدیدش از ایران مطرح شد، این جزء اون موارد بود. خلاصه کار ندارم، این بنده خدا رو 8 سال بهش حبس دادن، یعنی همین آدم رو با همین چیز 8 سال حبس دادن و توی زندان قصر بود. توی زندان قصر که بود بالاخره تقاضا داده بود که آقا برادر من توی اوینه، برادرش هم با من هم اتاق بود، ما توی یه اتاق بودیم، گوه آقا برادرم اوین منو بفرستین برم، من اوین و برم پیش برادرم. و این یه روزی گفتن آقا هوشنگ داره میاد، یعنی اون صحنه اون روز من هیچوقت فراموشم نمیشه که چه ولوله ای توی این بند رو افتاد. پرولتاریا داره میاد زندان،
پرولتاریا واقعی بود،
پرولتاریا داره میاد، یعنی ما که همه روشن فکریم و فلان اینا، پرولتاریا داره میاد.
میگویند در شبی که تختی از جهان خارج شد برف می‌بارید است. وقتی او در خیابان تخت جمشید یا خیابان طالقانی برف گرفته به طرف هتل آتلانتیک که بعدها اسمش هتل اطلس شد می‌رفته، هفت مرد بزن بهادر روحشان هم خبر نداشت که امشب تختی می‌میرد و آنها تا 24 ساعت بعد از غم مرگ او خودکشی خواهند کرد. از بین آن هفت بزن بهادر، آن قصاب کرمانشاهی که خودش را به قناره آویخت بیش از همه در یادم مانده. اما واقعا چرا هیچ بزن بهادری عاقبت به خیر نشده است؟ و به طرز عجیبی این را تقریبا همشان می دانند و باز هم در وحدت عجیبی با کبوتربازها پا در راه جاده‌ای می گذارند که تهش را می دانند. میگویند ریشه اختلاف تختی با نهاد قدرت به دوران کودکی او برمیگردد، وقتی حکومت پدر او را مجبور کرد یخچال طبیعیش را با قیمت ناچیزی بفروشد و محلش را ترک کند، چون قرار بود خیابانی از وسط کسب و کار او بگذرد. باز هم گفتند که بعد از این اتفاق تختی به همراه خانوادش حداقل 2 شب در خیابان خوابیده بود. تأثیر این خوابیدن در خیابان، در جایی که هزاران سرپناه وجود دارد اما حتی یکی از آنها پناهگاه تو نیست، را شاید هر کسی متوجه نشود. من در این چند روز به این نکته فکر کردم که هوشنگ مهدی‌زاده چرا باید با شاه با نهاد قدرت مشکلی می‌داشت است. مگر شاه با یک راننده کامیون چه می‌توانسته کرده باشد که او حتی پس از دستگیری برای یک اتهام واهی حاضر نشد ندامتنامه بنویسد و آزاد شود؟ چرا هوشنگ همانقدر دفاع نکرد که میتوانست تحمل کند؟
خلاصه این هوشنگ اومد. هوشنگ که اومد، خب طبیعتاً اونم برادرشون تو هم اتاق اومد، تو اتاق ما، یعنی در نتیجه ما هم اتاق شدیم با هوشنگ. و این خب یه رابطه عاطفی هم بین من و این هوشنگ ایجاد کرد. آقا من واقعاً مثلا روزای بعدش، یعنی بارها میشد که بین خودمون ما صحبت میکردیم، میگفتیم یکی میبرد اینو ماتریالیسم دیالکتیک باش کار میکرد،
خواستم اینو ببرسن چون نمیذاشتن اینا بدون چیزی بمونن، بهشون آموزش میدادن.
آره دیگه، یعنی اصلا این و اینا رو چیز میکردن. اون میبرد مثلا ماتریالیسم دیالکتیک، اون یکی ماتریالیسم تاریخی، اون یکی نمیدونم تاریخ مختصر حزب کمونیست شوروی، نه چی 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 چی، همه چیزای مختلف. و این واقعا حالا من چون یه مقداری این خانومش که میومد ملاقاتش، خب میگفت ساواکی ها مزاحمم میشن، اذیتم میکنن، تو چیکار میخوای بکنی؟ میگن باید نامه بنویسی. و خب این بعدش هم یعنی اصلا مسئلهش نبود که ننویسه، یه نامه هم به اعلیحضرت بنویسه ندامت کنه، حالا چی میشد به جای من. ولی اونجا خب یه مانع خیلی جدی وجود داشت، اون زندان در زندان بود، یعنی در واقع اون جماعت به هر حال چیز میکرد. به هر حال بعد از یه مدت یه روزی تو این حالا اینا رو با من در دل میکرد که خانمم اومد ملاقات، ناراحت بود اغلب از ملاقات که برمیگشت.
جدا نشد از
ها؟
خانمش جدا نشد؟
چرا جدا شدن؟ آره زندگیشون پاشید، الان هم از ایران گذشت رفت. اون حالا میگم من بعد از انقلاب من توی خانومم رو برده بودم ترمینال جنوب که به اصطلاح بره اصفهان داشتم برمیگشتم، یه ماشینی پشت سر من بوق میزد، هی پشت چراغ قرمز، هی من هی میگم مثلا چرا انقدر بوق میزنی اینا. بعد یهو پیاده شدم، بله هوشنگه، گفت زد برز زد بغل و بعد از چراغ و مسافر داشت توی ماشینش پر بود، یعنی گفت من بین ترمینال جنوب و آزادی مسافرکشی میکنم، منو بیرون کردن از بانک و تصفیه کردن و فلان کردن که من کار ندارم. که حالا این آدم حضورش تو زندان خیلی باعث تلطیف فضای سیاسی شد، این از این طرف. بعد فکر کنید توی مذهبی ها یکی بود بهش میگفتن حبیب قمی، تو بچه های مذهبی، که این در قم یه بقالی داشت و این طلاب فیضیه قم رو که تو اون جریانات اینا فرار کرده بودن و فلان، که اینا رو مثلا پناه داده بود و باسته این گرفته بودنش. اون تا اون باهوش بود، اون باهوش بود و وقتی میگفتم بیا کتاب بخونیم، میگفت من سرم درد میگیره، اصلا چشم به نوشته میفته سرم درد میگیره، یعنی تن نمیداد به این کتاب خوندن اینا. و جالب بود که اینا همدیگه رو پیدا کردن، این دوتا به خصوص. دیگه زمانی شد که به اصطلاح خب تمام طول روز دوتا بند میتونستن از حیات استفاده کنن، بالا و پایین. خب اینا دائما با هم بودن، اگه زبان هم میفهمیدن، از یه جنس بودن، درست اون مذهبی بود، این اصلا یه بزن با آدور چیزی بود و فلان اینا، ولی به هر حال ادبیاتشون، نمیدونم روحیاتشون، همه چی کاملا تطابق داشت و یه الفت خیلی عمیقی بین اینا شکل گرفت. از اون طرف هم این اومد که برای اینکه از اون کتابخانی ها نجات پیدا بکنه، به من گفتش که نمیشه تو به من مثلا انگلیسی درس بدی. ما یک برنامه برای این گذاشتیم، خب این به بهانه اون مثلا انگلیسیه یه دو سه تا از اون چیزها رو لغو کرد. بعد دیگه یواش یواش روشنفکرام از پرولتاریا نومید شدن، چون مثلا این دوتا یهو میدیدین که سر صدا فلان، این میز پینگ پونگ رو میذاشتن وسط حیات، حیات حدود 400 متر بود دیگه، میذاشتن وسط حیات، بعد این میرفت روی اون نیمه میس پینگ پونگ، این یکی روی این نیمه میس پینگ پونگ، ادای چیتا رو در می آوردن، بعد صدا در می آوردن، این نگهبانا جمع شدن، بعد دیگه ماجرایی بود. مثلا شبی که اون نطق معروفش کرد شا که یه چیز بود، یه چیزی بود فکر کنم مصاحبه، که من یادم میاد که همه بند رفته بودن داخل اتاق تلویزیون پایین، اتاق تلویزیون پایین رفته بودن، خلاصه داشتن نطق شاه رو گوش میکردن، که این ژانویه بود، ما یه مسیحی داشتیم.
کی 56؟ ژانویه 56؟
ژانویه فکر میکنم
که کارتر اومده بود.
نه بعد از کار چیز بود، بعد از داستان کار، ژانویه 56 دیگه. آره
موقع کارتر با زنش اومد تهران بمونه.
آره کریسمس بود که این حبیب قمی یه دونه ملافه رو از وسط این چیز کرده بود، به اندازه یه سوراخ گردی در آورده بود، اونو انداخته بود رو کولش، بعد یه عرقچین هم گشته بود، یعنی در واقع چیز نماد پاپ شده بود، بعد قلمدوش هوشنگ بانکی شده بود. اومدن پشت اتاق تلویزیون، این حالا همه سکوت کامل دارن نطق شاه رو گوش میکنن، بعد اون وقت اونجا برگشت به چیز، به رو به جمعیت از پشت پنجره، روبن فرزندم، میبینی که گفتن همه زدن زیر خنده، نگهبانا ریختن شام صحبت میکنه، شما میخندین و فلان. و به هر حال این دوتا خیلی موثر بودن در ترتیب این فضای.
این بار به جای نشستن بر بلندی میخواهم به زیر زمین بروم. بلندی ها تمام خونهای ریخته شده بر زمین را به چشم میبینند، اما پوسته زمین بیان که چیزی دیده باشد همه چیز را میچشد. این کلمات را در دوم خرداد 1400 با موبایلم می نویسم، چون از یک ساعت پیش برق رفته و من نگران از اینکه شارژ موبایل تمام شود خودم را زیر زمین زندان کمیته مشترک تصور می کنم. درست از زیر یک دستگاه شکنجه قدیمی که سالهاست در یکی از اتاقهای آنجا جا خوش کرده پوسته زمین را در می نوردم. از گوشته فوقانی عبور می کنم تا به جبه برسم و جایی در مرز هسته بیرونی در اوج گرما می نشینم. دیروز که با آقای آموزگار حرف می زدم گفتند در بهار 1364 در هتل فجر یا آستوریای سابق در اهواز ناگهان آژیر خطر حمله هوایی به صدا در می آید و وقتی مسافران اتاقهای هتل بیرون می ریزند او حبیب قومی را در لباس نظامی می بیند. حبیب فرمانده تدارکات سپاه قم اولین کلماتی که به زبان می آورد پرسیدن حال هوشنگ است و سپس وقتی متوجه می شود چند نفر از همبندانش کمی قبل اعدام شدند می گرید. حبیب فرمانده تدارکات سپاه قم برای دوستانش اشک می ریزد، آن هم در حالی که حمله هوایی در جریان است. به همین خاطر است که من در نزدیکی هسته زمین نشستم، چون اینجا هم مثل تاریخ معاصر کشورم سخت متراکم و پرحادثه است. من اینجا نشستم و بالای سرم شاید درست در همین لحظه هوشنگ مسافر تازه‌ای می‌زند و در دل خیابان داغی پیش می‌رود. مسافر او نمی‌داند که یک باد گساری معمولی زندگی آقای راننده را برای همیشه عوض کرد. این سرگذشت بسیاری از مردان کامل سن و سالخورده ایرانی است. تاکسی زباله‌دان تاریخ شکست‌های مردان زیادی بوده، گهواره متحرکی که محل تبادل قصه‌های از زندگی است. اگر دنیا انقدر سخاوتمند بود که می‌توانست دوباره آنها را به کودکی به آغوش مادرانشان برگرداند، دیگر نیازی به تاکسی این ننوی چرخدار نبود. اما آیا کسی از میان ما بخت شنیدن داستان هوشنگ را در طول مسیری داشته؟ او که میتوانست با یک ندامتنامه زنش را حفظ کند، شکنجه نشود و شغلش را از دست ندهد. تختی هم میتوانست با دربار مصالحه کند اما نکرد. من اینجا از گرما عرق میریزم و سرخ شدن پوستم را میبینم، اما بالای سرم صدها مرد در آستانه سالخوردگی در تاکسی هایشان مسافر تازه‌ای سوار می‌کنند تا تعریف کنند که چطور به اندازه‌ای که می‌توانستند تحمل کنند دفاع نکردند. پادکست بایگانی از حسن نوزادیان و طراحی‌هایش که شما آنها رو روی پوسترهای هر فصل بایگانی می‌بینید. محمد اسدی برای تدوین و صداگذاری، محمد رضا سخایی برای طراحی وبسایت و فرشاد اکبری برای طراحی هویت بصری متشکر است. Time can do so much. All you still more. I need your love. Thank you. پایانی این قسمت از پادکست بایگانی شرکت متما مجریان توسعه معادن آسیا بود. از اینکه به ما تا انتهای قسمت هفتم هم گوش دادید ممنونیم. قسمت هشتم قسمت پایانی این گفتگو خواهد بود. فعلا به امید دیدار.
شب است و دریا اسیر باران، شکست غایب به موج طوفان، نپیچد امشب در آسمان ترانه های ماهی گیر، ز چشم دختری بحر روا شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود، ز چشم دختری بحر روا شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود. گر امشب قایق سوی بندر نیاید، روحم گم شد در طوفان ها دیگر نیاید، بیا که تا ابد تو را صدا کنم، به روی ماست خدا خدا کنم، بیا که تا ابد تو را صدا کنم، به روی ماست خدا خدا کنم.